بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سوره مبارکه حمد بود. آیات سوره حمد 7 آیه بود. در طی جلسات گذشته مختصر معنایی کلماتی رو پیرامون سوره حمد خدمت آقایون و آیاتش توضیح دادیم. امرو بنا بود که خدمت دوستان روایاتی را که وارد شده در معنای سوره حمد، که تمام سوره حمد تو بعض از روایات ما معنا شده، بنا بود این روایات رو یکی دو تاش رو برای شما بخونم. روایت اول که انتخاب کردم براتون بخونم از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ بزرگوار صدوق. صدوق همون ابن باب ویهی است که شما در کنار شهر ری قبرشو دارید و نوعاً زیارتش هم شاید رفته باشید. جلد اول صفحه 310 حدیث 926 این روایت رو شیخ صدوق نقل می کند. صدوق به اسناد خودش تا فضل ابن شازان، سند صدوق به فضل ابن شازان معتبره. فضلم که خودش ثقتون اون وقت از فضل ابن شازان یه سری سوالاتی از امام رؤوف سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سنا دارد. تو سوالاتی که از امام رضا داره و حضرت جواب میدن، یکی از فرمایشات حضرت اینه، میفرمایند عمر الناس، پس روایت از امام رضا سندش هم معتبره، آدرسش هم گفت، عمر الناس و بالقراءت فی الصلات، مردم امر شده اند که در نمازشون قراءت قرآن داشته باشند. چرا؟ لئلا یکون القرآن مهجورا مزیعا، به خاطر اینکه قرآن مهجور ترک شده نباشد و تزیی و ضایع نشه. لذا خدا به مردم گفته تو نمازاشون قرائت داشته باشن که باید سوره حمد رو بخوانن تو دو رکعت اول به اضافه یه سوره دیگه. ولیکن محفوظن، تا اینکه قرآن محفوظ باشه، حفظ بشه، مدروسن، مورد بحث و بررسی و درس و گفتگو قرار بگیرد. فلا یزمهل ولا یجهل، تا قرآن گرفتار ازمهلال نابودی نشه و گرفتار جهل و نادانی هم نشه که مردم قرآن رو فراموش کنن، نه مجبور باشن تو نمازاشون حمد رو بخوانن تا کم کم معناش رو هم یاد بگیرن. خب چرا سوره حمد؟ میفرماین و انما بدع بالحمد، اینی که خدا امر کرده این آغاز میشود با سوره حمد. تو هر نمازی شما دوبار حداقل سوره حمد رو میخوانید دون سائر سور، بقیه سوره ها رو نه، حمدو که خوندی هر سوره دیگری خواستی میتونی بخونی، مشکلی ندارد. چرا سوره حمد؟ به خاطری که لیس شیء من القرآن و الکلام جمع فیه. می‌فرمایند به خاطر اینکه هیچ چیز از سوره های قرآن مثل سوره حمد نیست. به شما گفتیم دیروز و روزهای قبل، هر آن چه که در قرآن است در سوره حمد تلخیص شده، فشرده شده و همش تو سوره حمد آمده. بنابراین مهمترین سوره قرآن سوره حمده. اینی که از همه مهمتر است را خدا به من و شما واجب کرده تو نمازمون بخوانیم. و آن چه که در قرآن در سوره حمد است، جمع فیه من جوامع الخیر و الحکمه، و جمع شده در سوره حمد از اون بیانهای بسیار نیکو و حکمتها در سوره هم جمع شده. حالا خود امام رضا شروع میکنن حمد رو معنی کردن، سوره حمد رو. ببینید امام رضا سوره حمد رو چجوری معنا میکنن. یه صلوات بفرستید. می فرمایند الحمد لله انما هو اداء لما اوجب الله على خلقه من الشر. وقتی شما الحمدلله میگی، این ادا کرده ای اون شکری که واجب است مخلوقات نسبت به خدا به جا بیارن. با یه الحمدلله شکر واجب خودت را ادا کرده ای و شکر میگذاری خدا را به خاطر آنچه که خدا شما را موفق کرده است به کارهای خوب و نیک و زیبا. این معنای الحمدلله. بعد میگی الحمدلله رب العالمین. رب العالمین، خب میفرمایند توحید لهو. این توحید برای خداست. خدا را که خالق است به ربوبیت هم میخوانی. توحید خداست، حمد خداست، اقرار است به این که همون کسی که خالق است مالک است و رب است و نه غیر اون. بعد میگی چی؟ بعد میگی الرحمن الرحیم. میفرمایند این استعطاف و ذکر لآلائه، این یادآوری نعمتهای خداوند است بر جمیع خلقش، که خدا اینقدر رحمان است و رحیم است که نعمتهای بیکرانی را در اختیار ما بندگان خودش قرار داده است. بعد میگه چی؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، این اقرار است به بعث روز رستاخیز. یوم الدینی هست، روز جزایی هست، رستاخیزی هست، حسابی هست، مجازاتی هست. و مالک روز جزا کیه؟ همون خدایی است که ما رو خلقت کرده. و این چیست؟ این است که مالک آخرت را مثل مالک دنیا خدا میدانی. تا اینجا درست؟ بعد میگه ایاک نعبد. میفرمایند رغبتون و تقرب الی الله. این تقرب پیدا کردن به پروردگار است این جمله، و این که من میخواهم به قرب الهی نائل بشم با عبادت و اخلاص برای خداوند است با عمل، که برای خدا عبادت میکنم نه غیر خدا. ایاک نعبد، خدایا فقط تو را میپرستم و برای تو عبادت انجام میدهم. و ایاک نستعین، و میفرماین استزادتون من توفیقه، از خدا طلب زیادتی میکنی که خدا توفیقش و رفیق تو کند، موفق به عبادت الهی بشی، عبادتات زیاد بشه، ادامه داشته باشد، نعمتهای خدا بر تو و نصر و یاری خدا. ایاک نستعین، خدایا من فقط تو را می پرستم. اهدنا الصراط المستقیم، می فرماین این چیه؟ استرشاد لدینه، این طلب هدایت است به دین خدا. اهدنا الصراط المستقیم، گفتیم خدا را، خدا یا ما را به راه راست هدایت کن. راه راست را گفتیم دین خداست، و لذا امام رضا می فرماین استرشاد لدینه، این طلب هدایت شدن است به دین خدا. و اعتصام به حمله، و این که چنگ بزنی به حبل الهی، به ریسمان خدا. و این که چی؟ و این که شما طلب زیادتی بکنی در معرفت خدا، که معرفت پیدا کنی به رب جلیل. گیر ما چیه؟ گیر ما اینه که معرفتمون به خدا کمه. حالا اگه معرفت به خدا داشتیم، اوزامون غیر این بود که هست. اهدنا الصراط المستقیم. بعد می فرمایید تو سوره هم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا این راه مستقیم، راه اوناییست که بهشون نعمت دادی. این تأکیدیست در سؤال قبلی، ما را به راه راست هدایت کن. راه راست راه کسانیست که بهشون نعمت دادی، و تأکیدیست بر این که خدایا منم میخوام راه راست را برم، به منم راه راست را، راه اونایی که بهشون نعمت دادی نشان بده. و دوباره در واقع یاد میکنی نعمتهای خداوند را بر خودت، و نسبت به اون نعمتها قدردانی میکنی. غیر المغضوب علیهم، میفرماین اینجا پناه میبری به این که تو از کافرین، معاندین، اونایی که استخفاف به دین خدا میکنند و استخفاف به امر خدا و نهی خدا میکنند، تو نباشی. توجه میکنید؟ پس ببینید، این که گفتیم مغضوب علیهم، یه عنادم میخواد علاوه بر کفر. امام رضا میفرمایند، میفرمایند شما از معاندینی نباشید که کافرید، یعنی کفر خالی نیست، یه عناد و لجاجه در کفر و پافشاری و شدت و حدت در کفر هم میخواد. و جز به کسانی که استخفاف میکنن، استخفاف یعنی سبک شمردن، دین خدا رو، امر خدا رو، نهی خدا رو استخفاف میکنه. بهش میگن نماز بخون، میگه خب حالا نمازم نخوندیم که طوری نیست، که طوری نیست. توجه میفرمایید؟ روزه دا، میگه خب حالا امرو میخوریم بعدن غذاشو میگیریم. مگه میشه روزه دا همین جور بخوری که بعد غذاشو بگیری؟ توجه؟ اینا استخفاف به امر خداست. یه صلوات بفرستیم. و استخفاف به امر خدا گناهش از خود گناه بیشتر است. توجه میفرمایید؟ یه وقت یکی یه گناهی میکند، یه غلطی میکند، همون وقت قبلش بعدش هم میزند تو سرش، میگه خدایا خاک بر سرم، دیدی چه غلطی کردم. این استخفاف نیست، این ابتهاج به گناه نیست. این احتمال این که توبه کند خدا او رو ببخشد هست، چون گناه هم که کرده با حال چی؟ شرمندگی، خجالت، پشیمانی دارد مرتکب گناه. اما یه وقتی کسیست تازه سرش هم راست میگیره، سینش هم میده جلو، میگه کردم که کردم، خوب کاریم کردم، به کسی هم مربوط نیست. توجه میفرمایید؟ من اصلا میخواستم نماز نخونم ببینم خدا چی کارم میکنه، روزه میخواستم نگیرم ببینن خدا اون ور جوب من این ور جوب. تازه سینشم برا خدا سفر میکند. این از گناهش بیشتر. توجه میکنی؟ این حالتی که کسی برا خدا گردن کشی بکند، سینه سفر بکند، خوشحال از گناه بشد، ابتهاج به گناه پیدا کند، امر و نهی خدا را خفیف و سبک و کوچک بشمارد، این از چی؟ از گناه، گناهش بیشتر است. لذا می فرماین این استخفافم موجب غضب خدا می شد. حواست باشه به گناه، به امر و نهی خدا استخفاف نکنی. یه صلوات دیگه. بعد می فرماین ولذالین، معناش چیه؟ اعتصام است، پناه بردن است به خدا از این که من و شما جزء گمراهان قرار بگیریم، راه رو اشتباه بریم، معرفت به راه نداشته باشیم، خطا بریم و گمان کنیم که داریم درست میریم. این مصیبت هم اینم بزرگه با که آدم راه رو اشتباه بره، هر کی هم بهش میگه آقا جونم داری اشتباه میری، میگه نه شما نمیدونید من دارم درست میرم. این آدمی که فکر میکند دارد درست میرد اما راه رو داره خطا، اما هیچ احتمال خطا نمیده. حواستون هست؟ هیچ احتمال خطا نمیده و میگه نه من درست میرم، شما دارید اشتباه میکنید. خب این هیچ وقت راه درست رو پیدا نمی کند دیگه، چون فکر میکند راه خودش درست، چون فکر میکند حرف خودش درست. اینایی که الان دارن مسلمونا رو میکشن، توجه میکنید؟ خب اینا حالا اون ضعیفاشون، اون نادوناشون، اون جاهلاشون، اونایی که از چچن و نمیدونم که کشورهای جمهوری های تازه تأسیس روسیه میان میرن، تو سوریه میان میرن، در عراق میان میرن، اینا بفرمایید به جنگن مسلمونا رو میکشن، بعضشون اینقدر نادونن که اصلا احتمال خطا نمیدن. آخه رفته تو کویت تو مسجد امام صادق در حالی که 2000 نفر تو سجده بودند، کمربند انفجاریشو کشیده، خودشو منفجر کرده، خود چی بگم؟ اگه بگه آدم خر، به خر اهانت شده است، خودشو کشته، 25 نفر آدم هم کشته، 100 نفر هم مجروح کرده، تازه خدا رحم کرده، این کار در حال چی انجام داده؟ در حال سجده، مردم تو سجده بودن، اگر که در حال قیام ایستاد داده بود، تلفاتش از 100 نفر هم بیشتر می شد، چون مردم در حال سجده خب خیلی ها دیگه رو زمینن، انفجار که تو هوا منتشر میشه به خیلی ها اصابت نمی کنه، تو سجده هم توجه میکنید؟ اینم دیگه خدا مردم رو رحم کرده است که اما این اینقدر نادونه که میگه من تو مسجد شیعه این کارو که میکنم بعد من تو بهش، آخه مارمزونم بود دیگه، به اینا میگن تو بهش افطار تو با پیغمبر میکنی، افطار تو با مسلمون بکش، شیعه بکش، بعد میای افطار تو با پیغمبر میشینی سر سفره افطار. یعنی اینقدر مغز اینا رو چه میدادن؟ شست و شو دادند. توجه میکنی؟ البته حالا دیگه این انتحاریاشون کم شده و اینایی که خداشون رو منفجر میکنن تعدادشون کم شده، لذا بیشتر سعی میکنن برای این انفجاریا که میخوان منفجر کنن، خداشونو بکشن، دیگرانم تلف کنن، یا از دیوانه ها استفاده میکنن، از مجانین، اینایی که نمیفهمن کمربند بهشون میبندن میفرسنشون، و وقت بهشون یاد دادن مثلا اگه این کمربند بکشی بهت شکلات میدین، حالا برو اونجا کمربند بکش شکلات بسونی. بیچاره دیوانه اش نمیدونن، چون دیگه تعدادشون یا از دیوانه ها استفاده میکنن، عقب افتاده های ذهنی رو استفاده میکنن، یا بچه ها. این بچه کوچیک های 10-12 ساله، 13-14 ساله اینا رو میارن، ذهن این بچه رو میشورن. من یه فیلم دیدم بله که از همینا بود، یه بچه 10-14 ساله بود، هرچه بچه گریه میکرد میگفت من نمیخوام بمیرم، میگفتن بهش نه نه بیا برو میری تو بهش. یه بچه پسر بود، هنوز ریشم تو صورتش نبود، مغز اینو شستشو داده بودن، با این حال بچه پسر میترسید، گریه میکرد، میگفت ولم کنید من برم، میگفتن نه نمیشه باید بیای بری. و هی این تجو، این اصلا احتمال خطا نمیداد. وقتی احتمال خطا نمیداد و داره راه و اشتباه میرد، این هیچ وقت راه درست و پیدا نمی کنه. بابا 1% هم ما برای کارامون یه احتمال خطا بدیم، برای حرفامون، برای فکرمون شاید ما اشتباه کنیم. بله، بنابراین اگه اینا، بنابراین می فرماین امام رضا خدایا وللضالین، یعنی این که خدایا تو مرا از گمراهانی قرار نده که اینا فکر میکنن درست میرن، و چون فکر میکنن درست میرن هیچ وقتم راه راست را پیدا نمیکنن، چون برای خودشون احتمال خطایی نمیدن. در پایانم میفرماین خدا تو سوره هم کلمات جامعه خیر و حکمت را جمع کرده، حکمت هایی و نکات بسیار مفیدی که به درد دنیا و آخرت میخورد، و مثل این حکمت ها هیچ جای دیگر نیست. یه صلوات بفرست. این یه روایت. یه روایت دیگه بخونم آقای مشتاقیان سندش صحیح باشه. درس تفسیر که ما تو حوزه میدیم، یکی از دوستان بسیار خوب میاد، از قول یه آقایی که حالا اسمشونو نمیارم، نقل کرد که بله این روایات تفسیری ما همه مرسلات ضعاف روایاتی است که اعتبار ندارد اینا. وقت ما تفسیری که تو حوزه میگم تا بشد سعی میکنیم روایات هم ذیل آیات برای آقایون بخونیم اگه وقت بشه. اون وقت اونایی که سند معتبره رو قید میکنیم. به اون آقا میگیم آقای فلان ببینید این سند معتبره. روایت قبلی که خوندم سندش معتبر بود. یه روایت هم الان براتون میخونم سندش صحیحه. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش از پدرش از ابن ابی عمیر عن نضر ابن سوید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، سند روایت صحیح رنده، اشکالی نداره. تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میفرمایند که از قول امام صادق الحمدلله، یعنی چی؟ یعنی الشکر لله، یعنی خدا رو شکر میکنه. رب العالمین یعنی خالق الخلق، یعنی اونی که مردم رو خلق کرده، آفرینش رو آفریده، همونم رب العالمینه. الرحمن میفرمایند به جمیع خلقش، به همه خلق رحمان است. رحمت و کلتی وسعت کل شر. رحیم است بالمؤمنین خاصتن، رحیمیتش توی روایت میفرماین اختصاص به مؤمنین داره. مالک یوم الدین، یوم الدین رو میفرماین یوم الحساب، یوم الدین یعنی روز حساب، یعنی رستاخیز، یعنی روز جزا. دلیل برش هم این آیه قرآن سوره صافات آیه 20 و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. روز قیامت که مبعوث میشن کافرها میگن وای بر ما، این روز دین، روز جزا همین امروزه که ما برانگیخته شدیم و وای به حالمون که چه مصیبتی. پس تو خود قرآن به روز رستاخیز و قیامت یوم الدین اطلاق شده. مالک یوم الدین میشه یوم الحساب، روز جزا و حساب. ایاک نعبد و بفرماین خدا رو خطاب داری قرار میدی که خدا یا من فقط تو را میپرستم، و ایاک نستعین باز خدا رو خطاب قرار میدی خدا یا من فقط از تو استعانت میجویم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ میفرماین صراط یعنی طریق و صراط مستقیم یعنی طریق معرفت امام. شما اگه امام رو شناختی دیگه خطا چی؟ دیگه خطا نمیری دیگه. تا کی شما خطا میری؟ تا اون وقتی که امام رو نشناخته باشی. اگر پیشواد رو شناختی و درست شناختی، حواستون هست؟ چون امام وظیفش اینه که امامت کنه، راه بری شما رو بکند، پیشوای شما باشد. کسی که امام ندارد بله گرفتار خطا میشه. چرا؟ چون کسی نیست هدایتش کنه. اما او که امام دارد دنبال امامش میرد. و فرض ما در داستان امامتی که ما معتقدیم شیعه، ما معتقد به امام چه هستی؟ دارای مقام عصمت. مقام عصمت یعنی خطا نمی کند. یعنی تو اگر رفتی دنبال پشت سر امیر المومنینی که خطا نمی کند، تو هم گرفتار خطا نمیشی، اشتباه نمی کنی، چون دنبال علی داری میری. علی که اشتباه نمی کند که. وقتی علی معصوم خطا نمی کند، تو هم دنبال علی بری، تو هم از خطا معصوم میمانی. بنابراین میتونی راه مستقیم دین را طی کنی. شما یه شیعه پیدا میکنی بره مردم رو بکشه، خودشو منفجر کنه مردم هم بکشه. اصلا یه شیعه پیدا میکنی که به دیگران اصلا این جنایت ها را اصلا بتوند انجام بدن. ای که یکی ها زنده زنده آتش بزنن، از این که 3000 نفر رو تو پادگان تو عراق 3000 تا بچه شیعه رو بکشن. پارسال پادگان بله چی در عراق گرفتن 3 بچه ها بین 19 سال، 20 سال، 21 سال، 22 سال، بچه هایی که سربازی، تو سن سربازی 3000 تا رو قتل عام. اصلا شما ببینید اصلا آدم میتونه این کارا رو بکنه؟ آدم از دین نداشته باشد، دین نداشته باشد آدم میتوند این کارا رو بکند؟ پس چرا اینا اینجوری میشن؟ اینا راه رو خطا رفتن، اینا امام نداشتن. اگرم امام داشتن امامشون هم چه بوده؟ ائمه نار بوده، امام آتش بوده، امامی بوده که او رو راهنمایی به آتش کرده، به جهنم کرده. در جمع میفرمایید. بنابراین اما اگر تو امام تو درست شناختی، دنبال علی و اولاد علی رفتی، دیگه راه رو گم نمی کنی. ببین ما خطا نمی کنیم، ما خطا می کنیم اما اماممون خطا نمی کنیم چون معصومه. اون مقدار که ما پایبند باشیم به تبعیت از اماممون خطا نمی کنیم. هر جا خودمون بخوام از پیش خودمونو دلخواه خودمون بریم، او وقت چی میشه؟ او وقت اشتباه میشه. مادام که دنبال اونا میریم اشتباه نمی کنیم، چون اونا اشتباه نمی کنن. هر جا من میگم به نظر من اینجور، اون نظر من ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اما هر جا گفتم امیر المومنین میفرماید اینجور، او دیگه دیگه خطا ندارد که، دیگه اشتباه ندارد که، دیگه امیرالمومنین فرموده است او اشتباه نمی کند رو چشم، چشم باید اطاعت کند. حواستون هست؟ و لذا توی روایت صحیحه صراط مستقیم رو امام صادق معنی می کنند به معرفت امام. قبلن هم روایاتش رو برای شما خونده بودیم، روایاتی که معنا می کرد معرفت امام. یه روایت دیگه برات بخونم تمام کنم، یه صلوات بفرستید. الله من 7 روایت نوشتم اما 2 خوندم، اینم سومیش. سومیشم متن عربیشو نمیخونم برات چون طول میکشه، ترجمه فارسیشو فقط برات میخونم، آدرسم میدم. دوستان اگه خواستن این روایتو ببینن، اولا متن عربی تو کتاب عیون و اخبار و رضا مال شیخ صدوق جلد اول صفحه 300 حدیث 59 او چاپ رضا مشهدی با تحقیق مرحوم آقای لاجوردی و امالی شیخ صدوق مجلس 33 حدیث اول چاپ بعثت صفحه 239 رقم مسلسل حدیث 253. آقای مشتاقی آدرس اینجوری باید بدی، معلوم شد؟ خب آقایونی که بخوان ببینن یک کتاب، بله این کتاب چند سال پیش نوشته شده؟ 1405 31 سال پیش، اون وقتی که هنوز آقای مشتاقیان به دنیا نیامده بود ما این کتابو نوشتیم به اسم معراج مؤمن در مورد نماز. من یه وقت تو مدارس درس میدادم، دیدم بچه‌ها بی توجه به نمازن. یه سخنرانی سر صبحگاه کردم و وضع نماز خوب شد تو مدرسه. مدیر مدرسه آمد گفت که آقا هفته یه بار سخنرانی ادامه بده. ما هفته یه بار در مورد نماز برای بچه ها تو صبحگاه حرف می زد. این قصه 3-4 سال پیش. بعد از اون چه شد؟ سال بعدش منتقل رفتیم یه مدرسه دیگه، اون مدرسه هم مدیرش آمد گفت بله هفته‌ای سر صبحگاه 10 دقیقه یه رب در مورد نماز که بچه‌ها مقید به نماز بشه. ما 2 مرتبه اون سخنرانی‌ها رو سال بعدم اینجا تکرار کردیم. بعد به نظرم رسید اینا رو بشینیم بنویسیم یه رساله کوچیک 100 و چند صفحه در مورد نماز. این رساله نوشته شد، توجه میکنید؟ معراج مؤمن در مورد نماز، تاریخ ختمش 13 رجب 1405، 31 سال پیش نوشته شده. چند سال پیشم دادم چاپ شد، توجه میفرمایید؟ نسخشم 1000 نسخه چاپ شد و تو بازارم نیست، چون خود بله بعضی از ادارات 700 نسخشو خریدن فوری تمام شد. حیف که تو بازار نیست، در حقیقت تو کتابخونه خودمون هست. آیون بخوانید روایت و متن عربیشو آوردم تو همین کتاب، به اضافه این که ترجمه فارسیشم کردم. معراج مؤمن صفحه 80 ترجمه فارسیشو الان برادون پس از رو کتاب خودم میخونم. البته این جزء کتابای زمان بچگیست، گفتم 31 سال پیش. امام رضا باز می‌فرمایند چی؟ این روایت هم آخر از امام رضاست. میگن بسم الله الرحمن الرحیم. میگن وقتی ببینید امام رضا در عیون از پدرانشون از امیرالمومنین این روایت رو نقل میکنن. امیرالمومنین از رسول خدا میفرمایند از رسول خدا شنیدم میفرمود، ماضی استمراری است. می‌فرمایند یعنی مکرر پیغمبر اینو فرمودن، خدای تعالی فرموده پیغمبر از جانب خدا چه فرموده؟ میگن خدا میفرماید فاتحة الکتاب را، یعنی سوره حمد، بین خودم و بنده ام تقسیم کردم. سوره هم تقسیم شده است. خدا میگه بین خودم و بنده خودم. خیلی خوب، نصفش از من و نصفش از بنده من است. تا کجا مال خداست؟ تا مالک یوم الدین، تا اینجا مال خداست. از اونجا که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک چیه؟ مال بنده خداست. بعد میفرماید بنده ام هر چه بخواهد به او میدهم. یعنی حمد بخونه، دعا کنه، بهش میدم. ولذا به شما گفتیم حمد یکی از اذکار مجربه برای شفای بیمارا، برای برآورده شدن حوائج. سوره حمد خونده بشد خدا میگه اگه کسی بخونه هرچه بخواد بهش میده. خب بیام سر معانیش. میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدا وقتی میگه بسم الله، خدا میگه چی؟ جواب خدا را. بنده ام کار خودش رو با نام من آغاز کرد. حالا که بنده ام کار خودش رو با بسم الله نام من خدا آغاز کرد، پس بر من است کارهای او رو براش چی کار کنم؟ به اتمام برسونم، به نتیجه برسونم. چقدر کار میکنی نتیجه نداره؟ اما اگه بسم الله بگی کارت تموم میشه، به نتیجه میرسه. و حالش را با برکت گردانم. کاراش، حالش برکت پیدا کن. حالا اونایی که خوابن یه صلوات بفرستن. خب حالا اونایی که بیدارن مردم آزاری نکنن، صلوات بفرستن. حیف روایته به خدا توجه کن. الحمدلله، وقتی بنده من میگه الحمدلله، پروردگار در جوابش میگه بنده من مرا حمد گفت و اقرار کرد نعمتهایی رو که در اختیار دارد از ناحیه منه و از ناحیه من بلایی به او نرسیده و باز منتظر لطف و تفضل منه. خدا میگه فرشته ها شما رو گواه میگیرم که نعمتهای دنیا و آخرتی بنده خودم را بیشتر خواهم کرد و بلاهای آخرت را از او دور میکنم، همون جور که بلاهای دنیا را ازش دور کردم. با گفتن جمله چی؟ الحمدلله رب العالمین. با بسم الله میگه با نام من شروع کرد، درست میکنم کارشو. با الحمدلله میگه شکر نعمت کرد، نعمتمو برش تمام میکنم، بیشتر میکنم، بلا ازش دور میکنم، نعمت دنیا و آخرتمو بهش میدم. بعد بنده خدا میگه چی؟ الرحمن الرحیم، تو سوره هم خدا جواب میداد چی؟ خدا میگه بنده ام شهادت داد که من رحمان رحیمم. حالا که شهادت داد من رحمان رحیمم، فرشته ها من شما را هم شاهد میگیرم، خب، که بهره او را از نعمت و رحمت خودم فراوانتر میکنم و نصیب او را، نصیب سهمشو، از نعمت خودم اضافه می کنم، چون او مرا به رحمانیت و رحیمیت خواند، یاد کرد. بنده خدا که میرسه تو هم میگه مالک یوم الدین، خدا در جوابش میگه فرشته ها شما شاهد باشید همون گونه‌ای که بنده من اعتراف کرد به این که من مالک روز قیامتم، خدا مالک روز قیامته، در آن روز که روز حساب است حساب او را آسان کنم. باش حسابشو آسان برگزار میکنم، حسناتش را قبول میکنم و از گناهانش صرف نظر میکنم. حساب آسان و حساب سخت میدونی چیه؟ یخافون سوء الحساب، اونایی که میترسن از سوء حساب. مگه سوء حساب داره خدا؟ حساب بد میکشد خدا؟ سوء حساب و امام صادق معنا کردن. یه شیعه ای آمد پیش امام صادق از یکی دیگه شکایت کرد، از یه شیعه دیگه، او واقعا این یه حسابی از ما کشید، بهش بدهکار بودیم، مثلا جنسی داده بودیم، چه تا اون یک قرون آخرشم گرفت از امون. اومد شکایت شو به امام صادق، امام صادق اونو صداش دادم بیا بینم آمده جا. گفتن پس چرا با این همچی کردی؟ گفت آقا کاری نکردم. گفتن این میگه با من بد حسابی کردی. گفت آقا بد حسابی نکردم، ما از این طلب داشتیم، طلبمونو چیکار کردیم؟ وصول کردیم، تا به قول شما بگوی اون دهشای آخرشم گرفتیم، ولی من نه ازش بد حسابی، نه حضرت فده همین سوء حسابه. خدا که میگه یخافونه، روز قیامت یه دهی هستن که از سوء حساب میترسن. سوء حساب، خدا با کسی بد حسابی نمی کند که، یعنی قرار باشه مو را از ماست بکشی. اگه بنا باشه مو از ماست کشیده بشه، تو اعمال ما، تو ماستای ما خیلی مو هست، حواستون هست؟ واقعی میشه سوء حساب. فرمودن امام صادق علیه السلام اینه، یعنی باید حساب آسون، یعنی گذشت، یعنی خب حالا نداری برو، خیلی خوب تعجب میکنید حساب مردم رو آسون برسید تا مردمم چی؟ حساب شما رو، تا خدا حساب شما رو آسون برسه. و لذا می فرماین وقتی بنده خدا میگه مالک یوم الدین، خدا میگه فرشته ها شاهد باشید، اقرار کرد که روز جزا به دست منه، روز حساب با منه، من حسابشو آسون میکنم، اعمالشو قبول میکنم. این روزه های دست و پا شکسته، این نمازای دست و پا شکسته که ما میخونیم، حواست هم روزه ها ده گرفتی، اما این روزه ده ببینید معیار اعمال کیه؟ ترازوی اعمال امیر المومنین سلام الله علیه. نماز من رو بذارن جفت نماز علی، چی میشن؟ روزه من رو بذارن جفت روزه علی، چی بقیه شد؟ اصلا دیگه رنگی داره؟ اصلا دیگه خودمون یواشکیه که بله روز قیامت میگم ورش دار، ما یه آبروریزیه، غیر اینه نماز ما بشیند جفت. بنابراین این اعمال ما اینجوریست، این دست و پا شکسته دیگه، همین هاست که میدونید و میدونیم و میبینید و اینا. ما میگیم خدایا همین ها رو دیگه قبولش قبول. اگه بخوای قبول کنی کسی اعتراض به تو نمی کنه، اعمالشو قبول میکنم، گناهانشو میبخشم. بعد بنده خدا میگه ایاک نعبد، از اینجا به بعد مال بنده خداست. بنده خدا میگه ایاک نعبد، خدایا من تو را عبادت میکنم فقط. خدا میگه بنده ام راست میگه، به راستی من را عبادت میکند، به همین جهت فرشته ها من شما رو گواه میگیرم، در برابر عبادتش یه پاداشی میدم بهش که هر کس این راه عبادت را نرفته باشد به حال او چه میخورد؟ قبطه میخورد. قبطه میخورد. میگه راست مرا عبادت. بلند شد مارمزون سحریشو بخورد. خب بذار دو رکعت نمازم بخون. برا خدا بذار بخون. برا من خون. برا من عبادت کرد. چنان پاداشش میدم که اونایی که بلند شدن سحری یا خوردن اما گفتم بابا ما حال نداریم نماز بخونیم، خدایا همینجوری از ما قبول کن بی نماز. ها اونایی که گفتن ما حال نداریم نماز بخونیم اونا قبطه میخورن که عجب این بابا دو رکعت نماز خون ببین خدا چی بهش داد، کاش که ما هم بلند شده بودیم این دو رکعت نماز را. دو شب دیگه بیشتر مارمزون نیست ها، آقایون حواسشون جمع باشد. این دو شبه تموم شد دیگه، سفره داره جمع میشه. بنده من میگه و ایاک نستعین، اینا روایت امام رضاست هنوز، عیون و اخبار و رضا امالی شیخ. بنده من میگه ایاک نستعین، خدایا من فقط از تو کمک میجویم. خدا جواب میده فرشته ها بنده هم به من استعانت جست، از من کمک خواست، به من پناهنده شد. شما رو شاهد میگیرم فرشته ها که حالا که از من کمک خواست من کمکش میکنم، من خدا یاریش میکنم، در سختی ها به دادش میرسم، در روز گرفتاری دستشو میگیرم، من کمکش میکنم. بعد تو سوره هم میگه اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدا میگه چی؟ خدا میگه دعا کرد به راه راست هدایتش کنم، همه این دعاهایی رو که کرد و غیر اینا رو که درخواست دارد یا درخواست بکند همه شو برآورده میکنم، همه حاجتاشو میدم، هم به راه راست هدایتش میکنم، هم جزء چی؟ غیر المغضوب قرارش نمیدم، هم جزء ضالین قرارش نمیدم، بقیه یه حوائجشم برآورده میکنم. من همه خواسته های بنده ام را اجابت میکنم و همه آرزوهای او را برآورده میکنم و از آن چه که میترسد او را ایمنی میبخشم. خدا رحمتش کند. آقای وزنه اینجا که سالها میخون دعاش چی بود؟ خدایا مرا زمین گیرم نکن، مرد و زمین گیرم نشد. شب خونده بود، آمده بود تو خونش، نماز صبحشم ظاهرم خونده بود و مرده، شبشم تو مجلسی داشته بود مجلسش رفته بود خونده بود. یعنی همون دعایی که می کرد همیشه، خدا دعاش رو براش چه کرد؟ اجابت کرد. توجه می فرمایید؟ خدا بندش رو دوست داره. دعای شما بعد نمازاتون جلدی ندوید برید تو بازار، نماز دو خوندی خیلی با خدا یخت حرف بزن، حاجت دو از خدا. نماز که میخونی پیش خدا چه داری؟ یک حاجت روا شده داری، بخواه حاجت. چجوری شما؟ من نمیدونم، میره پول تو بانک میذاره سودشو بگیره، تو قرض الحسنا میذاره قرعه کشی بشه یه چیزی بهش. بابا نماز دو خوندی سود نماز رو بگیره، برو مفتی بلند نشو، برو شما یعنی بازاری. آخه بازاری ها که زرنگ بودن از قدیم، حواسشون جمع بود، کلا سرشون نمیرفت. خب نماز خوندی یه حاجت قبول داری، دست بلند کن خدایا شکر کن بابت همه نعمتهاش، ثنا بگو خدایا، حمد خدا بگو، شکر خدا بگو، بگو که چی؟ صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، بگو خدایا به ما و اعمالمونو گناهانمون و اینا نگاه نکن، تو کریمی، تو بزرگی، تو عفمون کن، خدا یا این حاجت ما رو بده، بخواه از خدا حاجت دو پاشو برو. سوره حمد این بود که از قول امام رضا برات خوندم، خیلی مهمه، خیلی چیز توشه. ما تو این ماه رمضونیه حق سوره حمد را نتونستیم ادا کنیم، تموم شد. روزا یه ساعت هم چرتر بالا منبر بودیم، اما حق سوره حمد ادا نشد. فردا یه نکته دیگه داره که عرض میکنم خدمت شما. خب رفتن در خانه ابا عبدالله و شما رو بردن تو دیر راهب. خب دیر راهب یکی از اون جاهایی است که سر حسین رفته، سر امام حسین، از بعد ظهر عاشورا که جدا میشه از تن، میره رو نیزه، از کربلا تا کوفه مجلس ابن زیاد، از کوفه تا شام مجلس یزید میره. این سر خودش قضایا داره، حکایات دارد، ماجراها دارد. یکیشو برات خوندن دیر راهه، یکی دیگهش اون خانه چیه؟ خولی. یکی دیگه بفرمایید مجلس ابن زیاد، مجلس یزید، قضایایی که شنیدی. اما یه قضیه میخوام برات بگم، شاید کمتر شنیده باشه. این منقول این قضیه و اون نقل این است که کاروان اسرا که از کوفه میرفتن به سمت شام، این کاروان رو که میبردن به یک شهر و آبادی که رسیدن، یه خانومی دوید آمد جلو و بلا فاصله جلوی این زن و بچه‌ای که اسرایی که اسیر بودن، خسته، کوفته، هوای گرم، گرسنه، تشنه، فوری این خانوم سفره پهن کرد، شروع کرد پذیرایی کردن. یه پولی داد به اینا که نگهبان بودن، شروع کرد از اهل بیت پذیرایی کرد. داخت و قضا آورد. عقیله بنی هاشم فرمودن بچه ها کسی دست نزند بخواست. بچه ها گرسنه، اما هرچی که عقیله بگه گوش میدن. کسی دست دراز نکرد سمت غذا، همه نشست. او خانم گفت خانم بچه ها گرسنه‌ن، بذارید غذا بخورم، من اینو برای شما تهیه کردم. فرمودن بهش، به حسب نقل فرمودن این غذایی که برای ما آوردی صدقه است یا هدیه؟ اگه صدقه است، ما اهل بیت پیغمبریم، صدقه بر ما حرامه، این بچه ها نمیتونن بخورن، جمع کن ببر اگه صدقه است. اگه هدیه است اشکالی نداره، هدیه بر پیغمبر و آل پیغمبر حلاله. اگه هدیه است بگو تا من به بچه ها بگم بخورن. بگو چیه آوردی برا ما؟ گفت خانم این نه صدقه است نه هدیه است. فرمودن پس بچه ها بازم صبر کنید تا ببینم قصه چیست. فرمودن خب بگو چیه؟ صدقه نیست، هدیه هم نیست. گفت خانم این نذره، نذر و نذره برای پیغمبرم که طور نیست آل پیغمبر. عقیله میخواستن امتحانش کن. گفتن قصه نظرت چیست؟ گفت خانم من طفل بودم، بیمار شدم، فلج شدم تو عراق، خبر آمد از حجاز، پیامبری در حجاز جد شما مبعوث شده. بابام دست من که یه دختر بچه کوچولو بودم گره آوردم مدینه پیغمبر جد شما. تو مدینه که آورد رفت پیش پیغمبر، من فلج بودم زمینگیر، گفت به پیغمبر یا رسول الله این بچه من دخترکم فلج شده، این شما شفا بدید من اسلام میارم. پیغمبر فرمودن مانعی نداره، صبر کن، من یه پسر دارم، این آقازاده من بیاد میگم یه دست بکشه رو سر دخترت، این بچه من یه دست بکشه رو سر دخترت خدا شفاش میداد. میگه من که خوابیده بودم رو زمین، بابام و اینا نشسته منتظر، یهو دیدیم آقازاده آمدن، آقا ابا عبدالله الحسین. آقا یه بچه سال بودن، طفلی بودن، آمدن جدشون گفتن حسینم این بچه زمینگیره، شما یه دست بکش به سر و صورت و بدن این بچه خدا شفاش بدن. آقا ابا عبدالله آمدن تو همون عالم بچگی یه دست کشیدن رو بدن من، دست حسین رد شد از رو بدن من، من بلند شدم راه افتادم، پدرم چه کرد؟ پدرم اسلام آورد، ما مسلمان شدیم، میخواستیم برگردیم، پدرم گفت یا رسول الله دختر من رو شفا دادی، من اسلام آوردم، من میخوام برای شما یه پیغمبر یه کاری بکنم، تو دختر من رو شفا دادی، منم میخوام برات یه کاری بکنم، بگو چی کار کنم. پیغمبر خدا گفتن نمیخواد کاری کنی، برو ما از تو توقعی نه. گفت یا رسول الله دلم میخواد، دلمو نشکنید، بذارید یه کاری برای شما بکنم. گفتن خیلی خوب، اگه میخوای یه کاری بکنی، یه روزی روزگاری بچه های من از شهر تو رد خواهند شد، اون روز که بچه های من از شهر تو رد میشن، تو یه غذایی آماده کن، یه آبی مهیا کن، اینا تشنن، اینا گرسنن، سفره ای برای اینا پهن کن، به بچه های من غذا بده. میگو بابام همونجا نذر کرد، یا رسول الله این بر عهده من باشد، من به خاطر خدا اون روز که بچه های شما میان تو شهر ما، من این کار رو میکنم. میگه بابام دست منو گرفت و ما برگشتیم عراق، تو سرزمین و تو آبادی خودمون زندگی میکردیم. بابام تمام عمرش منتظر بود بچه های پیغمبر بیان، هیچ کس نیامد. پدرم پیر شد، مریض شد، داشت از دنیا میرفت، به من گفت دخترکم، حالا دیگه این یه زن کامل شده بود، دخترم ما با پیغمبر خدا یه همچی قراری داریم، من دارم میمیرم، این نذر مال توه که بیمار بودی، تو این نذر من را یادت باشه، اگر بچه های پیغمبر آمدند این را ادا کنی. یا گفتم چشم بابا جون، من میدونم خودم ادا میکنم اگه آمد. زنه میگه عقیله، عقیله بنی هاشم، من دیشب خواب بابا رو دیدم، گفت قضا آماده کن، بچه های پیغمبر فردا مهمونه دن، لذا من بلند شدم آماده کردم، همه چی مهیا کردم. عقیله بنی هاشم بازم میخوان امتحانش کنن، گفتن خانوم، گفت بله. گفتن تو میگی برادرم حسین دست به تو کشید، رو سر دست کشید خدا تو رو شفا داد، تو همون عالم بچگید، درسته؟ گفت بله خانم، حسین رو من دست کشید خدا من رو شفا داد. گفت تنبش، تا تو اگه حسین رو ببینی میشناسی؟ گفت آقا خب چه حرفی میزنی؟ مگه میشه او چهره، او صورت زیبا، ولو من الان 50 سال حسین رو ندیدم، تو بچگی دیدم، اما مگه میشه من او چشما رو، او صورت رو یادم بره؟ هیچ وقت یادم نمیرد. بیبی گفتن نگاه کن تو این نیزه ها، ببین سر حسین کدامه. یه وقت زن نگاه کرد تا چشمش افتاد به سر ابا عبدالله شیه ایزد، بیهوش رو زمین افتاد. زن رو به هوشش آوردن، گفت خانم به خدا قسم او سر برادرت حسین است. نشون داد. بی بی اجازه دادن، به بچه ها گفتن بچه ها بخورید، این زن درست میگه. من میخوام به شما بگم یه بار حسین رو دیده تا بعد 50 سال چشمش به سر مبارک ابا عبدالله یه شیه میزند و از هوش میرد. شما ببین بر این اهل بیت چه گذشت که لا یزال سر حسین از کوفه تا شام. روزی که شد به نیزه سر او